بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث کرامت انسان در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
کرامت انسان در قرآن کریم بود، همونطوری که ملاحظه فرمودید کرامت متوقف بر تقواست و هر دو هم از اوصاف نفسانی به شمار می روند. اگر یک وصف نفسانی بر صفت نفسانی دیگر به نام تقوا متوقف بود، لازمش آن است که در اصل وجود و عدم تابع تقوا باشد، در حدوث و بقا هم تابع تقوا باشد، در شدت و ضعف هم تابع تقوا. یعنی اگر تقوا موجود بود کرامت هست و اگر نبود کرامت نیست. اگر تقوا حادث شد کرامت حادث می شود و اگر تقوا باقی ماند کرامت برقرار است و اگر تقوا ضعیف بود کرامت ضعیف است و اگر تقوا قوی بود کرامت قوی. این لازمه توقف یک وصف نفسانی بر وصف نفسانی دیگر است. و باز در بحث قبل ثابت شد به این که تقوا علم محض یا عمل صرف نیست، مجموع علم و عمل است، علم صحیح و عمل صالح. پس تقوا وقتی حاصل می شود که علم و عمل صالح حاصل شده باشد، و همونطوری که کرامت متوقف بر تقوا بود در شؤون یاد شده، تقوا هم متوقف بر معرفت و عمل صالح است در امور یاد شده. یعنی اگر تقوا بخواهد یافت بشود باید معرفت و عمل صالح باشد، حدوثاً و بقاءاً تابع معرفت و عمل صالح است، وجوداً و عدماً تابع اوست، شدتاً و ضعفاً هم تابع. قرآن کریم امتثال دستورات الهی خواه به عنوان انجام کارهای واجب یا پرهیز از کارهای حرام را زمینه تقوا می داند. این نه به اون معناست که تقوا فقط از راه عمل حاصل می شود و علم دخیل نیست، چین که آیات دیگر تقوا را در سایه معرفت و علم می دانند و این نه به اون معناست که عمل دخیل نیست. آیات دو طایفه‌اند، یک طایفه از آیات توقف تقوا بر عمل صالح را بیان می‌کند، طایفه دیگر از آیات توقف تقوا بر معرفت صحیح و علم صحیح را بازگو می‌کند. و علم هم چون دو رشته است، یک علم تصوری و تصدیقی و خلاص علم حصولی و یک قسم علم شهودی و حضوری، تقوا هم از این جهت به دو قسم تقسیم می شود، هم تقوا بر علم شهودی و حضوری متوقف است، یعنی از اون راه هم تقوای علمی حاصل می شود، و هم از راه علم حصولی و تصور و تصدیق و برهان تقوا حاصل می شود. و قرآن کریم که انسان‌ها را به همه این شؤون دعوت میکند، آیات فراوانی درباره تقوای علمی و تقوای عملی دارد، چه این که آیات متعددی درباره تقوا به وسیله علم حصولی و همچنین تقوا به وسیله علم شهودی و حضوری دارد، که اینهایی که پس از دیگری باید مطرح بشود. اما توقف تقوا بر انجام کارهای واجب در سوره مبارکه بقره آیه 21 که این فرمود: یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. این تقوا را متوقف بر عبادت الله دانست که اطاعت خدا زمینه حصول تقوا را فراهم می کند. در همین سوره مبارکه بقره آیه 177 بسیاری از تکالیف الهیه را در بر دارد. فرماید: لیسل بر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من آمن بالله و اليوم الاخر و الملائکت و الکتاب و النبیین، که اینها ناظر به ایمان است، و آت المال على حبه ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب، که اینها مسائل مالی است، و اقام الصلاة و آت الزکات و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا و الصابرین فی البأساء و الضراء حین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. اگر انسان جامع این ایمان و اون اعمال صالحه مال و مالی و غیر مالی بود، اونها متقیانند. پس تقوا به وسیله ایمان و عمل صالح حاصل می شود، که ایمان به نوبه خود عمل است. ایمان در بخش عمل راه دارد، نه در بخش علم. ایمان فعل قلب است، بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است، برخلاف علم. وقتی مقدمات حاصل شد، انسان ناچار است که مطلب را تصدیق کند، یعنی بفهمد، اما مختار است در قبول و رنکول. ممکن است مطلبی را با جزم بفهمد ولی به او ایمان نیاورد، که جهدو بها و استیقنت ها انفسهم. ایمان جزء اعمال به شمار می رود، در بخش تقوای عملی مطرح است. مثل علم نیست که در بخش تقوای علمی جا داشته باشد. در همین سوره مبارکه بقره آیه 179 مسئله اجرای قصاص را زمینه حصول تقوا می داند. می فرماید: ولکم فر قصاص حیاتون یا اول الالباب لعلکم تتقون. چون که روزه گرفتن ماه مبارک رمضان را در همین سوره آیه 183 زمینه تقوا می شمارد، می فرماید: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پس این گونه از اعمال واجب زمینه حصول تقوا را فراهم می کند، چه این که پرهیز از گناه هم زمینه حصول تقوا را فراهم می کند، زیرا انسان هم در امتثال اوامر باید با تقوا باشد، هم در اجتناب از مناهی با تقوا باشد. آیه دوم سوره مائده این است که: یا یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا آمین البيت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا و اذا حللتم فاصطادوا ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. یعنی تجاوز یک عده شما را وادار به اعتداء و ستم نکنند. و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. که این جمله اخیر تقواست در بود اجتناب از معاصی، اون بخش اول تقواست در بود امتثال به واجبها و فرامین الهی. بنابراین هم از راه پرهیز از گناه باید با تقوا بود، هم از راه امتثال تکالیف لازمه و انجام کارهای واجب باید با تقوا بود. اینها ادله است که دلالت میکند بر اینکه تقوا متوقف بر عمل صالح است. اما اون طایفه از آیاتی که دلالت میکند تقوا همون طوری که متوقف بر عمل صالح است، متوقف بر بینش صحیح هم هست. یعنی همون طوری که انسان در عمل باید با تقوا باشد، باید در علم با تقوا باشد. تقوای عملی آن است که اولا کار واجب را ترک نکند و کار واجب را با حفظ شرایط و پرهیز از موانع انجام بدهد، ولله انجام بدهد تا بشود تقوای عملی. تقوای علمی هم آن است که اولا به فکر فراگیری علم باشد، از جهل بسیط بپرهیزد، در فراگیری از علم هم شرایط عالم شدن و موانع عالم شدن را بداند که گرفتار جهل مرکب نشود. وقتی از جهل بسیط نجات پیدا کرد، از چنگال جهل مرکب در آمد و عالم شد، این علم را هم ابتغاء لوجه الله فراهم کند که بشود عالم ربانی. اینها تقوای علمی است. و اگر کسی خواست به کرامت برسد، تنها از راه عمل صالح مصطلح به کرامت نمی رسد مگر به درجه ضعیفش. اگر خواست به نازلترین درجه یا به درجه نازله کرامت را یا به همون عمل صالح متعارف کافی است. ولی اگر خواست واقعا کریم بشود و جزء کریمان باشد، این چاره ای ندارد مگر اینکه تقوای علمی را هم داشته باشد. این معنا را هم توجه دارد که منظور کرامت عندالله است نه کرامت عندالناس. چون بحث از اینجا شروع شد که تقوا زمینه کرامت است و مهمترین دلیلش هم این بود ان اکرمکم عندالله اتقاکم. در بیانات حضرت امیر سلام الله علیه خواهیم دید که فرمود ممکن است بعضی از گناهان انسان را پیش مردم کریم بکند، بگوید عجب انسان و بزرگواری است. ولی همین کار که انسان را پیش جامعه، پیش مردم کریم می کند، پیش خدا او را مهان می کند. اکرام پیش مردم با اهانت الهی هم ممکن همراه باشد که اون را باید علاحده بحث کرد، چون محور بحث در کرامت عندالله است. تقوای عملی عبارت از این بود که اصل عمل باشد با تحصیل شرایط و پرهیز از موانع، اونم لله. حداقل این چهار امر باید در تقوای عملی باشد. یعنی انسان باید بکوشد به سمت عمل صالح حرکت کند اولا، و این عمل را با حفظ شرایط انجام بده ثانیا، این عمل را از موانع قبول برهاند ثالثا، کل پیکره عمل را از بد و خصم لله انجام بدهد رابعاً که بشه عمل صالحی که زمینه تقوا فراهم میکند. همین امور چهارگانه در تقوای علمی هم هست. یعنی انسان باید بکوشد به سراغ فراگیری علم برود اولا، شرایط عالم شدن را تحصیل کند ثانیاً، موانع علم صحیح را در نظر داشته باشد ثالثاً، کل پیکره این دانشجویی و طلبگی و عالم شدن را ابتغاء لوجه الله بگذراند رابعا تا بشه جز علماء ربانی، تا بشه تقوای علمی در او حاصل بشود که زمینه کرامت را فراهم کند. در سوره مبارکه یونس آیه 6 جهان‌بینی الهی را زمینه تقوا می‌داند. می‌فرماید ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون. اونا که تقوای علمی دارن، اون تقوای علمی زمینه برای تقوای عملی می‌شود. وگرنه کسی که عمل صالح دارد اهل استدلال نیست که آسمان و زمین برای او آیه نیست. اگر کسی یک ایمان تقلیدی صرف دارد، اهل جهان بینی نیست، او تقوای عملی دارد ولی از تقوای علمی که بهره ای ندارد. در این کریمه فرمود نظم شبان روز و اون چرا که خدای سبحان در آسمان ها و زمین آفرید، اینا نشانه های خداست برای افرادی که دارای تقوای علمی هم. یعنی اهل بینش هم خوب می اندیشن و امور یاد شده را هم یکی پس از دیگری فراهم می کنن ابتغاء لوجه الله. این تقوای علمی از راه برهان، یعنی علم حصولی، استدلال و ماننده. مهمتر از برهان که همون معرفت نفس است و خودشناسی است و از راه خودشناختن انسان به خدای سبحان راه بیابه، اون تقوای علم شهودی را در سوره مبارکه 8 بیان کرده است. آیه 18 سوره 8 این است: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. شما کمتر آیه نشون دارید که در یک جمله کوتاه دو بار دعوت به تقوا شده باشد و اون هم این دو بار به عنوان دو مرز که یک امر متوسط را در بر میگیرند. این که این باشد، چون در این کریمه فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، بعد فرمود ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بعد فرمود واتقوا الله. این دو بار دعوت به تقوا برای آن است که اون اظهار نظر برای این که انسان برای قیامت چه کرد با تقوا همراه باشد. این تقوا هم مربوط به معرفت نفس است و محاسبه است و مراقبه است و مشارطه است و امثال ذلک. این که فرمود بل تنظر نفس ما قدمت لغد، یعنی هر که نظر کند ببیند برای فردا چی فراهم کرده است. مسئله قیامت اونقدر برای اون مسلم باشد که در حکم فرداست، یعنی امری است یقینی 1 و نزدیک است 2. از این که از قیامت به قد یاد می شود برای آن است که هم محقق الوقوع است هم غریب الوقوع، چون خدای سبحان فرمود انهم یرونه بعیدا و نراه غریبا، و هیچ بعدی هم ندارد که در یک کوتاه‌ترین مدت قیامت واقع می شود، گذشته از این که من ماته فقط قامت قیامت بود. پس از این جهت که قیامت یقینی الوقوع است و قریب الوقوع، از این جهت تعبیر به قد می شود. فرمود بلتنظر نفس ما قدمت لغد. خب این نظر کردن بدون معرفت نفس و بدون شناخت سلامت نفس و مرض نفس و بدون شناخت درمان نفس که میسر نیست. انسان تا روح شناس نباشد سود و زیان روح را نشناسد که اهل محاسبه نیست. فرمود هر نفسی نگاه کند ببیند چه کرد. خب انسان تا در درون خود تأمل نکند که نمیتواند اظهار نظر کند، نظریه بده. و این اظهار نظر کردن مشروط است به این که قبلن مواظب باشد که چه کرده است، اینا یادش نرود. بعد هم در هنگام محاسبه دقیق باشد. خب چه کسی میتواند فتوا بدهد که من برای قیامت توشه خوبی تهیه کردم؟ کسی که کارهای او یادش است، یعنی اهل مراقبه است. خب اگر کسی خوبی ها یاد اوست، بدی ها و اشتباهات یادش نیست، او که اهل محاسبه نیست، او تقوای مراقبی ندارد. قبل از این که به مقام محاسبه برسد باید تقوای مراقبی داشته باشد، یعنی اگر واقعا کار خوب کرد و یادش هست، کار بد هم یادش باشد و در شناخت خوب و بد هم دقیق باشد، با تقوا باشد، بداند که این لله است یا للهواست. پس این نظر دادن هم مسبوق به تقواست، هم ملحوق به تقوا. هم انسان باید در نوشتن در دفتر خاطرات با تقوا باشد، کم و زیاد نکند، و هم در محاسبه و جمع بندی با تقوا باشد، اشتباه نکند. این تقوا مربوط به معرفت نفس است و علم شهودی است و علم حضوری است و امثال ذلک. خب پس قبل از اینکه انسان وارد محاسبه بشود، خدای سبحان دستور داد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. خب اتقوا الله در چی؟ در مسائل بیرون نفس یا در مسائل مراقبت نفس؟ این آیه مربوط به مسئله محاسبه نفس است. قبل از محاسبه نفس مراقبت نفس لازم است که انسان رقیب خود باشد. رقیب را از اون جهت رقیب میگویند که گردن میکشد، کاملا اشراف دارد، مواظب است که چیزی فوت نشود. از این جهت مراقب را میگویند مراقب و رقیب. فرمود شما گردن بکشید مثل یک انسانی که رقیب است، دیگری رو تحت اشراف دارد، ببیند چه میکنی، رقیب خودتون باشه. پس هر چه از شما نشأت گرفته است او رو یادداشت کن. این تقوا در مراقبت است. بعد هم وقتی که وارد محاسبه شدید، میخواهید خودتون رو محکوم کنید، یا محکومون له یا محکومون علی، در این محاسبه هم با تقوا باشید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یک. ولتنظر نفس ما قدمت لغدین. خب چگونه شما در اینجا اظهار نظر کنید؟ و اتقوا الله. چین تقوای دوم تقوای محاسبه خواهد بود، اون تقوای اول تقوای مراقبه خواهد بود. لعلکم تفلحون و کذا و کذا و کذا. پس این کاری با مسئله علم حصولی و امثال ذلک و درس و بحث ندارد. ممکن است کسی در علم حصولی و اقامه برهان به اینکه خلق آسمان و زمین و اختلاف لیل و نهار آیات الهی هم خیلی نیرومند باشد، اما وقتی دستش به گناه رسید بلرزد. این تقوای علمی را دارد، علم حصولی، اما تقوای علم شهودی را ندارد. او اهل مراقبه نیست، اهل محاسبه نیست، او اهل سود و زیان سنجی نیست. پس اگر کسی بخواهد به کرامت برسد، گذشته از این که اون سیر وجودی را درباره عمل صالح باید با هر دو شعبش انجام بدهد، در سیر علمی گذشته از این که باید جهان بینی الهی داشته باشد، مسئله علم حصولی و برهان، در مسئله شهود و معرفت نفس و مواظبت نفس و مراقبت نفس هم با تقوای حضوری داشته باشد. این گونه از افراد و اندازه توجه علمی و عملیشون با تقوای، این ملکه تقوا پیدا می شود. در کنار ملکه تقوا، ملکه کرامت است. این نیست که کرامت یه وصف نفسانی باشد مستقیماً با خارج ارتباط داشته باشد. اون وصف نفسانی که مستقیماً با خارج ارتباط دارد او تقواست. اون وقت لازمه تقوا و لازمه نفس با تقوا کرامت است. در قرآن کریم فرمود به این که هر که اتقا بود اکرم است. خب اتقا را هم معرفی کرد یا نکرد؟ چون قرآن نور است، هرگز کلیگویی و ذهنیت بافی در قرآن کریم نیست. حتما نمونش هم ذکر میکنند، یعنی یه مطلب مبهم و تیره و تاریک در قرآن کریم نیست. ممکن است یک آیه خوب روشن نباشد برای بعضی ها، ولی ممکن نیست مطلب اون آیه در قرآن تاریک باشه. اگر با یه آیه مطلب روشن نشد، با آیات دیگر همون مطلب را خدا نور می کند. چون وصفی که خدا برای قرآن کریم ذکر این است که سراسر قرآن همه محتویات و مطالب قرآن نور است. نور با ابهام سازگار نیست. خب اگر اکرم اتقاست، اتقا را هم قرآن کریم باید مشخص کنند که کی اتقاست. اون را در سوره مبارکه و لیل ازا یخشا بیان کرد که اتقا کیست. آیه 18 و 17 به بعد سوره مبارکه لیل این است که وسیع جنبها الاتقا الذی یؤتی ماله یتزکا و مال عهد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. خب از آتش قیامت چه گروهی نجات پیدا میکنن؟ اونا که خیلی از آتش دورن کیانن؟ اون انسان اتقا از آتش خیلی دور است. انسان اتقا کیست؟ اولین فضیلتی که برای انسان اتقا ذکر میکند این است که الذی یؤتی ماله یتزکا، کسی که مالش را برای رضای خدا میدهد که تدهیر بشود. خب اگر بتواند مال را نگیرد و خود را آلوده نکند که بهتر است. حالا اگر گرفت باید این مال را در راه خدای سبحان اعطا کند تا اهل تزکیه باشد. الذی یؤتی ماله یتزکا، خب این مال دادن برای جبران زحمات دیگری است. اگر کسی از خدمات دیگری یا دیگران بهره مند شد، الان دارد جبران میکند، این گونه از بخشش های مالی را هم میگویند زمینه تزکیه است و انسان را اتقا میکند یا نه؟ فرمود این گونه از مال بخشودن ها زمینه اتقا شدن را فراهم نمیکند. و مال عهد عنده من نعمت تجزا، این که مال را اعطا میکند نه به عنوان جبران زحمات دیگران است، که نعمتی از دیگران پیش او بوده الان به عنوان جزای نعمت او دارد احسان میکند. این گونه از مال بخشی ها انسان را اتقا نمیکند. و مال عهد عنده من نعمت تجزا، خب پس کدوم مال بخشیدن است که انسان را اتقا میکند؟ اون بخشیشش که این چنین باشد الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، اگر کسی به سمت خدای اعلا حرکت کرد او میشود اتقا و اکرم. اگر کسی به سمت خدای علی حرکت کرد او میشود تقی و کریم. تا هدف این سالک کجا باشد، به چقدر باشد. گاهی به ما گفتن شما بگوی سبحان ربی العظیم به بحمده، گاهی به ما گفتن بگوی سبحان ربی الاعلا به بحمده. همون کسی که عظیم است اعلاست، منتها ما اگر جلوتر رفتیم او را به اعلا بودن میبینیم، اگر جلوتر رفتیم او را به عنوان علی به عنوان عظیم میبینیم، وگرنه او هم اعظم است هم اعلا. ما اگر در اوائل راه بودیم او را به عنوان علی عظیم میشناسیم، اگر جلوتر رفتیم او را به عنوان اعلا و اعظم میشناسیم. انسان در سجده به خدا نزدیکتر است تا حال رکوع، چون به خاک نزدیکتر است، متواضع‌تر است، خاکسارتر است. لذا بهترین حالتهای نماز همون حالت سجده است که انسان اون چهرش را به خاک میمالد در پیشگاه خدای سبحان. هرچه فروتنتر بشود، خاکسارتر باشد، عظمت خدا را بیشتر احساس میکند و درک میکند. لذا ذکر سجده پربارتر و قویتر از ذکر رکوع است. در رکوع سبحان ربی العظیم مطرح است، در سجده سبحان ربی الاعلا مطرح است. خب اگر کسی خواست اتقا باشد، این خدای علی را میپرستد یا خدای اعلا را؟ بانک علی و اعلا هر دو یکی. بینش کسی که بخواد اعلا باشد بیشتر است، خدا را بهتر می شناسد، با اوصاف برتر می شناسد و در پیشگاه خدا عبادت بهتری دارد، می شود اتقا و می شود اکرم، چون با اعلا در ارتباط است. و اگر بینشش کمتر بود، مراقبت و محافظتش کمتر بود، عمل صالحش کمتر بود، او می شود تقی، با خدای علی عظیم در ارتباط است و می شود کریم. هر که اتقا شد می شه اکرم، و اتقا کسیست که با اعلا در ارتباط است. لذا فرمود الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، اون که برای خدایی که در کمال اعتلاس کار می کند، او می تواند به مرحله اتقا راه یابد. وجه الله هم شد در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید، اون امر ثابت زوال ناپذیر را میگن وجه الله، که هرگز از ذهن نمی رود. بطن تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلا ولسوفه یرضا، خدای سبحان اونقدر به این انسان اتقا اعطا کند که او راضی و خوشنود بشود. که گفتن یکی از بارزترین مصادیق این قسمت از آیات قرآن کریم اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا از امیر سلام الله علیه. خب فتحصل که کرامت وصف نفسانی است، مستقیما با خارج ارتباط ندارد، بلکه محصول یک وصف نفسانی دیگری است به نام تقوا. و اگر یک وصف نفسانی متوقف بر وصف نفسانی دیگر بود، در امور یاد شده یعنی وجودن و عدمن، حدوثن و بقاءن، شدتن و ضعفن تابع است. و تقوا هم یک ملکه نفسانی است که با عمل محض حاصل نمی شود، چون که با علم صرف هم حاصل نمی شود، بلکه با عمل صالح و علم صحیح. عمل صالح هم انجام دادن واجبات و پرهیز از محرمات است. علم صحیح هم خواه برهانی و خواه شهودی مربوط معرفت حق و مبدأ و معاد و مانند است. و هرچه این امور بیشتر شد، قهرن تقوا بیشتر خواهد بود، کرامت هم بیشتر است. در جلسه قبل نمونه های از بیانات استعمی سلام الله علیه در نهج البلاغه خونده شد که این امور یاد شده را یکی پس از دیگری در بر دارد، یعنی کرامت به تقوای علمی و عملی وابسته است و تقوای علمی و عملی حاصل نمی شود مگر با حفظ اون شرایط و پرهیز از اون موانع به ابتغای وجه الله، چه در مسئله علمی چه در مسئله عملی. و اونا که این راه را طی کردن به مقام تقوا و کرامت رسیدن، این گونه از امور را در کتاب شریف نهج می‌خوانیم. در خطبه اول اوصافی که برای رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا نقل میکند این است که فرمود و اکرمه اندار دنیا و رغب بهی مقام البلوا، خدای سبحان رسولش را گرامی داشت، نگذاشت دستش به دنیا آلوده بشود. فرمود تو یک موجود کریمی هستی، کریم شایسته نیست که خود را با عالم طبیعت آلوده کنه. فقبضه الیه کریما صلی الله علیه و آله و خلف فیکم ما خلفت الانبیاء فی اممها اذ لم یترکوهم حملا بغیر طریق واضح ولا علم قائم. در خطبه 87 در اوصاف خودش این چنین می فرماید فرمود ایها الناس خضوها خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم، یعنی این مطلب را من از پیغمبر نقل میکنم که حضرتش فرمود انه یموت من مات من ناغریس و میت، دیگران میمیرن ولی مردن، ما میمیریم ولی نمیمیریم، زنده ای. و یبلا من نامن بلی و یبلا من بلی منا و لیسه به بالن، از ما کسی کهنه و فرسوده نخواهد شد، گرچه به حسب ظاهر ممکن است کهنه به نظر برسند. فلا تغورو بما لا تعرفو فین اکثر الحق فی ما تنکرون، چیزی که نمیدانید نگوید. و اعذروا من لا حجت لکم علی و هو انا، من بر شما حجت دارم، شما بر من حجتی ندارید، مرا معذور بدارید، من حجت خدا هستم بر شما. الم اعمل فیکم بالثقل الاکبر و اترک فیکم الثقل الاصغر، من هم به ثقل اکبر عمل کردم که قرآن باشد، هم بر اساس هم اطرت را گرامی داشتم. قد رکستو فیکم رایت الایمان، من پرچم دین را در بین شما متمرکز کردم. و وفقتکم علی حدود ال و وقفتکم علی حدود الحلال والحرام و البستکم العافیت من عدلی و فرشتکم المعروف من قولی و فعلی و ارایتکم کرائم الاخلاق من نفسی، من در تمام این مدت عمر با سیره کریمانه رفتار کردم، شما کرامت را دیدی، یعنی زندگی من درس کرامت به شما میآموخت. همون بیانی که است رسول خدا علیه آلاف و تجدید و سرادرت که با استلوت همه مکارم الاخلاق، حضرت میفرمود که من کرائم اخلاق را عملا به شما نشون دادم. و ارایتکم کرائم الاخلاق من نفسی فلا تستعمل الرعی فیما لا یدرک قعره البصر ولا تتقلقل الیه الفکر. در خطبه 126 فرمود کرامتی که خدا دعوت می کند کرامت اندالله است نه اندالناس. مواظب باشی. و حضرت پیشنهاد دادن که احیانا شما از راه حرام به مقصد برسید، همین حرف که وسیله هدف وسیله را توجیه می کند همیشه بود. حضرت فرمود که شما پیشنهاد می دید من با حرام به مقصد برسم. اتعمرونی ان اطلب النصر الجور فی من ولیت علی، اونگاه فرمود والله ما اطور بهی ما سمر سمیر و ما ام نجم ما ام نجم فی السماء نجما. این تعبیرهایی که نشانی از دوام است در ادبیات عرب بود، میگفتن تا ستاره در آسمان هست تا دریاها آب دارد، این گونه از تعبیرات را میکردند. حضرت هم در بعضی از خطب همانند ادبیات عرب قبل از اسلام تعبیرات این چنین دارد، ولی وقتی نوبت به تفهیم ابدیت در کلام خاص خود حضرت میرسد میفهمد این حرف را من گفتم حتی یرس الله الارض و من علیها، یعنی سخن از خدا و بازگشت امور به خداست، سخن از ما ام نجمون و طلع نجمون نیست. این فرهنگ جاهلی بود که اگر خواستن از ابدیت سخن بگویند میگفتن تا در آسمان ستاره هست، تا در دریا آب هست، تا گیاه از زمین میروید. اما وقتی اسلام ها فهمود حتی یرس الله الارض و من علیها، وقتنامه ها را هم این چین می نویسن در اسلام، در اون وقتنامه هایی که حضرت مرحوم فرمود این چین است، فهمود این باید و بماند حتی یرس الله الارض و من علیها. اما در اینجا فرمود مادامی که ستاره در آسمان طالع است من دست به این کار نمیزنم. اونگاه فرمود لوکان المالو لی لسویت بینهم فکیفه و انما المالو مال الله. شما پیشنهاد میدید که ما از راه بخشش بیجا دلهای عده‌ای رو به سمت حکومت جذب بکنیم، این روا نیست. مال که مال مسلمین است، مال الله است، مال من نیست. اگرم مال من بود من سعی می‌کردم در توزیع عدالت را رعایت کنم. اونگاه فهمود الا و ان اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف و هو یرفع صاحبه فی الدنیا و یزعه فی الاخره و یکرمه فی الناس و یهینه عند الله. یعنی شما به دنبال کرامت عند الله باشید نه کرامت عند الناس. ممکنه مردم بگن او شخص بزرگواری است و کریم است، این کرامت چون دروغ است اهانت راست است. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید ممکن نیست هم کرامت دروغ باشد هم اهانت. هر کذب یک صدق دارد، هر مجاز یک حقیقت دارد. فرمود اگر کسی از راه حرام خواست به جایی برسد، این کرامتش کرامت کاذب است. کرامت کاذب یه اهانت صادق دارد، دیگر ممکن نیست هم کرامت کاذب باشد هم اهانت صادق. کرامت که کاذب شد اهانت میشه صادق. قیامت که ظرف ظهور صدق و حق است اهانت اون روز ظاهر میشود. فرمود اون روز یخلط فیه مهانم یا العذاب الهون و مانند آن. پس اگر کرامت دروغ بود اهانت راست است، عزت دروغ بود ذلت راست است. در بعضی از بخشای قرآن کریم فرمود عده ای را تا شما نصیحت میکنید اخذت هل عزتو بالعفم، میخواد با گناه عزیز بشود. خب این عزت عزت دروغ است. اگر عزت عزت کاذب بود ذلت ذلت صادق است. پس این شخص اگر درباره این شخص ما خبر دادیم گفتیم زیدون عزیزون، این قضیه کاذب است. و اگر عزیز بودن او کاذب شد ذلیل بودن او صادق است. زیدون ذلیلون، این قضیه صادق است. و زیدون عزیزون، این قضیه کاذب. و قیامت که ظرف ظهور صدق و حق است ذلت اون روز ظاهر می شود که فرمود اینها اون روز ذلیل خواهند شد. در اینجا حضرت فرمود که مال بخشی بیجا شخص را پیش مردم کریم می کند، اما پیش خدای سبحان موهون و ذلیل و خار می کند. ولم یزع امرء ماله فی غیر حقه ولا عند غیر اهله الا حرمه الله شکره و کار لغیره بده فان زلت به النعل یوما فاحتاج الى معونتهم فشر خلیل و الام خدین. اگر یه روزی لغزید و نیازی به همکاری داشت اونا بدترین دوست و بدترین صدیق برای او خواهند بود، لعیمترین خدین و صدیق برای اویم و بدترین خلیل و بدترین دوست برای او خواهند بود. در خطبه 198 عظمت تقوا را که زمینه کرامت است بیان میکند، میفرماید به این که فمن اخذ به تقوا عذبت انه شدائدو بعد دنوب بیا و لولت له الامورو بعد مرارت ها. فرمود اگر کسی با تقوا بود شدائد همین که نزدیک شد از او دور می شود و غایب می شود. این تعبیر بسیار خوبی است که می تواند تفسیر باشد برای آیه کریمه من یتق الله یجعل له مخرجا. فرمود وقتی شدائد نزدیک شد چون او با تقواست و تقوا را در شدائد رعایت کند از او عذوب می کند. عذوب یعنی غروب. ما یعذوب عن علمی مثقال ذره یعنی ما یغیبو. عاذب یعنی غایب. فرمود همین که شدائد نزدیک شد رخت برمی بندن غیبت می کنن. عذبت انه شدائدو بعد دنوبه ها و لولت له الامورو بعد مرارتها. کارها ممکن است اول در کام او مر و تلخ باشد ولی چون انسان با تقواست فورا در کامش شیرین می شود. هل و شیرینی به جای مرارت می نشیند. و انفرجت انه الامواجو بعد تراکمها و اسهلت له السعابو بعد انسبابها و حتلت علیه الکرامتو بعد قهوتها، اگر مدتی قحطی و خشکسالی باشد بعد بارانهای فراوان بیاید چقدر سودمند و گواراست. فرمود باران کرامت بر او بارش فراوان میبارد بعد از این که رفته بود و رخت بربست. پس تقوا اونقدر نقش دارد که باران کرامت بر انسان ببارد. و حتلت علیه الکرامتو بعد قهوتها و تهدبت علیه الرحمتو بعد نفورها، بعد تمد و وبلت علیه البرکتو بعد ارزاز. لذا فمود فتقوا الله الذی نفعکم به موعدته. در خطبه 214 تقوا را به عنوان عامل کرامت این چنین بیان میکند، فمود فل یقبل امرؤن کرامتن به قبولها، اگر کسی خواست کرامت را قبول کند تقوا را بپذیرد. در وصف تقوا و تشویق به تقوا فرمود شما اگر خواستید به کرامت برسید تقوا را بپذیرید. ولیحذر قارعتن قبل حلولها ولینظر امرؤن فی قصیر ایامه و قلیل مقامه. در اون نامی که برای فرزندش امام مجتبی سلام الله علیه مرحوم فرمود، که نامه مبسوطی است در کتاب شریف نهی به عنوان 31 نامه آمده است، فمود و اکرم نفسک ان کل دنیتن و این ساقت که الر رقائب. فمود فرزندم از هر دنیه روحت را گرامی بدار، گرچه به حسب ظاهر تو را به چیزی که مرغوب است سوق میدهد، ولی اون کشش به چیز مرغوب یک مرغوب باطل است. اگر مرغوب بودن یک شیء باطل بود، مرهوب بودن او صادق است. اگر رغبت کاذب بود، رهبت صادق است. فرمود فإنک لن تعتاز بما تبذل من نفسک عوضا. فرمود تو در این دنیه پذیری عوضی که دادی نمیگیری، چون اون چه دادی کرامت و حیثیت روح را دادی، در ازای اون چیزی نصیبت نمیشود. لن تعتازه یعنی عوض نمیگیری به اون چه که از جانت بذل کردی، حیثیت روحت را دادی و چیزی در قبال اون نگرفتی. فإنک لن تعتازه بما تبذل من نفسک عوضا ولا تکن عبد غیر که وقد جعلک الله حرا. از اینجا ارتباط کرامت با حریت هم روشن می شود که انسان کریم آزاد است. فرمود خدا تو را آزاد آفرید، بنده کسی نباش. هر چه جدای از گوهر ذات توست بیگانه است، گرچه در درون خانه تو جا داشته باشد به نام هوس. یک وقت انسان از بند غیر رها می شود، یک وقت می گوید من هر چه خواستم می کنم، یعنی در بند درون داخل شد، این بند گرفتار بند شد. فرمود اون دشمن درونی هم غیر توست، چه اینکه دشمن بیرونی هم غیر توست. ولا تکن عبد غیر که وقد جعلک الله حرا. انسان این چه اینست که نسبتش به رقیت و حریت علی السوا باشد. در علوم این چه این است، در اخلاقیات این چه این است. خدای سبحان انسان را از نر مسائل بینش با فطرت توحیدی آفرید، خدای سبحان انسان را از نر کشش آزاد آفرید. حریت و رقیت برای انسان یکسان نیست، علم و جهل برای انسان یکسان نیست. انسان با فطرت عالمانه خلق شده است، با روح کریمانه و آزاده خلق شده است. همونطوری که مبادا جهل بیاید جلوی بینش فطری را بگیرد، مبادا هوس بیاید جلوی اون آزادی و آزاداندیشیت را بگیرد. وقد جعلک الله را و ما خیر و خیر لا ینال الا بشر و یسر لا ینال الا بعسر. والحمد لله رب العالمین.